ساعت 19 هفته شب است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 21 آبان ماه 1402 برابر است با 12 نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به شما شنونده رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم سپید بهکام.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. مشاور امنیت ملی آمریکا یک شنبه 21 آبان در گفتگو با شبکه CBS گفت که موضوع ایران در دستور کار مذاکرات رؤسای جمهوری چین و آمریکا قرار دارد. جیک سالیوان تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تهدیدی که ایران برای ثبات منطقه و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ایجاد می‌کند، قطعاً در دستور کار نشست چهارشنبه آینده جو بایدن با رئیس جمهوری چین خواهد بود. این مقام کاخ سفید در عین حال تصریح کرد که رئیس جمهوری آمریکا مصمم است پیوندهای نظامی بین ایالات متحده و چین را دوباره برقرار کند. مشاور امنیت ملی آمریکا در این مصاحبه همچنین گفت که ایالات متحده از سالها پیش تحریم‌هایی را علیه فروش نفت ایران اعمال کرده و در دولت جو بایدن تعداد و نوع تحریم‌ها بیشتر شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از توافق با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای تشدید فشار دیپلماتیک بر اسرائیل برای توقف حمله به غزه خبر داد. آقای اردوغان این اظهارات را یک روز پس از دیدار با رئیس جمهوری ایران در ریاض در نشست مشترک سران اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی بیان کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که ابراهیم رئیسی 7 آذر ماه به ترکیه سفر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان از سرسخت ترین منتقدان اسرائیل از آغاز جنگ ایران از آغاز جنگ این کشور علیه گروه افراطی حماس بوده و در نشست ریاض در روز شنبه هم به تندی به اسرائیل حمله کرد. در ادامه تنش‌ها در مرز میان اسرائیل و لبنان، صبح یک شنبه مقام‌های حوزه درمانی اسرائیل اعلام کردند که دست کم 6 تن در اثر اصابت راکت به منطقه‌ای در شمال این کشور زخمی شدند و حال یکی از مجروحان وخیم است. تصاویری نیز از آتش گرفتن چند اتومبیل و تخریب یک جاده منتشر شده است. رسانه‌های اسرائیل گفتند ارتش این کشور در واکنش اقدام به حملات آتشباری زمینی و هوایی کرده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود روز شنبه در یک سخنرانی گفت سازمانش اقدامات علیه اسرائیل را افزایش خواهد داد. اسرائیل نسبت به هر گونه اقدام از سوی حزب الله هشدار داده و گفته بهایش را لبنان خواهد پرداخت. و ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یک شنبه گفت که بیش از 1000 نفر از جمله 300 کودک در فهرست افرادی‌اند که باید نوار غزه را تخلیه کنند. او در گفتگو با مجری یک برنامه تلویزیونی در روسیه گفت که بیش از 1000 نفر نام خود را برای تخلیه در این فهرست قرار دادند که اتباع روسیه نیز در میان این افرادند. آنگونه که مقام‌های مرزی مصر به خبرگزاری آلمان گفتند از زمان بازگشایی گذرگاه رفح در 10 روز پیش تا کنون حدود 2700 نفر از طریق این گذرگاه از نوار غزه خارج شدند.
سپاسگزارم سپیده که با آخرین اخبار ایران و جهان با ما بودین. اما حالا میتونیم مروری داشته باشیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. در حالی که مردم بیشتر شهرهای جهان در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی کردند و خواستار آتش بس شدند، مردم ایران در این مورد عملی انجام ندادند. دلایل این موضوع رو بررسی می‌کنیم. از موزه جمهوری اسلامی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در عربستان براتون خواهیم گفت. همچنین رد صلاحیت‌های بعضی نمایندگان مجلس ایران رو بررسی می‌کنیم. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. درگیری ها میان ارتش اسرائیل و گروه افراطی حماس در اطراف بیمارستان اشرفا در غزه صبح امروز شدیدتر شد. اسرائیل که حماس رو به استفاده از مراکز درمانی و همچنین ساختمان‌های سازمان ملل به عنوان پایگاه و مخفیگاه متهم می‌کنه، میگه که کریدوری امن برای تخلیه بیمارستان اشرفا ایجاد کرده. اما در بسیاری از شهرهای مهم جهان مردم در حمایت از مردم فلسطین راهپیمایی کردند و خواستار آتش بس در جنگ با غزه از سوی اسرائیل شدند. اما در ایران با توجه به حمایت‌های علنی و آشکار جمهوری اسلامی از فلسطین و حماس، ما شاهد راهپیمایی اعتراضی در حمایت از مردم فلسطین از سوی مردم ایران نیستیم. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، و از او در این مورد پرسیدم.
این داستان از قضا سکنگ بن صفراف حضور هست. در کشورهای دنیا بخشی از مردم به دلایل حقوق بشری به وضعیت مردم فلسطین توجه میکنن، در حالی که در ایران فکر میکنم ما شاهد این هستیم که تنها کشوری است که ما در شعار مرگ بر فلسطین میشنویم. خوب یا بد، شما ویدیوهایی که وایرال شده در این مدت یادتون بیاد، در استادیوم فوتبال، در دبیرستان، معلمی که بچه‌ها رو تنبیه می‌کرد که چرا حاضر نیستن بگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، روی پرچم راه نمی‌رفتن. و در ایران شما یک موج مقاومت بسیار بزرگ مردمی علیه فلسطین و به نفع اسرائیل می‌بینید. داستان این است که در دنیا عرض کردم به مسئله فلسطین حقوق بشری است، در ایران اسم رمز تروریسم استبداد و فساد مالی است. یعنی کوچک یا بزرگ میدونن جمهوری اسلامی به نام مردم فلسطین یه ساختار بزرگ تروریستی درست کرده. گروه هایی که به اسم گروه فلسطینی حمایت میکنه هیچ کدومشون گروه های میانه رو تحصیل کرده شهروند نیستن، همشون سلاح به دست میلیشیا و اهل ترور هستن، بسیار ایدئولوژیک هستن. و در ایران یک شبکه بسیار بزرگ فساد مالی درست شده به اسم مثلا مبارزه با اسرائیل. هم نوار صوتی عزیز جعفری و آقای صادق که منتشر شده، خب خیلی روشن شما میشنوید، میگه که آقای خامنه‌ای گفته 90% سود این شرکت‌های مالی وابسته به سپاه رو بدید به قاسم سلیمانی. برای من در ایران اگر شما میبینید مخالفت میکنن مردم به شدت، بیشتر ناشی از این هست که فلسطین رو ابزار و سنگر یک حکومت استبدادی علیه خودشون میدانند.
آقای مهدوی آزاد، سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و روندی که طی کرده در قبال موضع‌گیری که در منطقه داره، چه عواملی رو در پی داشته که این چنین در واقع بی‌اعتنایی رو ما از سوی مردم نسبت به مسئله فلسطین در غزه می‌بینیم؟
حدود 34 سال پیش که انقلاب شد، بر اساس آمار معتبر بین المللی درآمد سرانه ایرانی ها چیزی بوده 500 تا 700 دلار، از کره جنوبی بالاتر بود، همین میزان از مالزی بالاتر بود، از بسیاری از این کشورها بالاتر بود. توی این حدود 50 سال، کمتر از 5 دهه، تمام کشورهای دنیا پیشرفت کردن و بالا رفتن و بالا رفتن و ایران به جایی رسیده، ایرانی که 45 سال پیش درآمد سرانه 13 برابر چین بود، به جایی رسیده که الان آرزوی مردم ایران هست که یه دونه تلویزیون از کره جنوبی داشته باشن، یه گوشی تلفن از کره جنوبی، از سامسونگ مثلا داشته باشن، یا پسرشون دخترشون رو بفرستن یه کشوری دست بخونه. به همین سادگی دلیل این افول، دلیل این سقوط اقتصاد ایران و تمدن ایران فقط ناکارآمدی روحانیون نیست، فقط فساد مالی نیست، یه اشتباه بزرگ، یک انحراف بزرگ در سیاست خارجی است به نام اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی. شما می‌بینید بسیاری از این موارد مربوط مثلا به ضد اسرائیل ضد آمریکا در اساس در کل خودش در جمهوری اسلامی دچار تناقض میشه. از جمله همین اخیراً ایران در سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی داد که مثلا علیه اسرائیل، ولی توش خیلی راحت راهکار دو دولتی دو کشوری رو به رسمیت شناخته، با اینکه جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسه. یاسر عرفات رفت با اسرائیل مذاکره کرد، صاف فتح ناب و نهاد اصلی مردم فلسطین و جنبش های مبارز فلسطینی بودن. علی خامنه‌ای بهشون گفت یاسر عرفات هم احمق بود و هم خائن. ایران خودشو به ظاهر دائعه‌دار دونسته. این انحراف باعث شده که میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم اقتصاد ایران، مردم ایران از دست بدن. الان صحبت میکنیم ایران یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، صدرات خاورمیانه با شرایط بسیار بسیار بسته و منحصر به فرد. بنابراین میخوام بگم که الان که به داستان نگاه میکنیم، این انحراف، این چیزی که به نام سیاست خارجی یا گروه های مقاومت درست کردن، فقط باعث تروریسم نشده، فقط باعث فساد بزرگ نشده، فقط باعث این نشده که ایران هر جای مبارزه به اصطلاح برسونه، در سوریه دخالت کنه، در اوکراین دخالت کنه، فقط باعث وابستگی مثلا به ولادیمیر پوتین نشده، بلکه تمدن و اقتصاد ایران رو مجموعا نابود کرده.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز شنبه در اجلاسی در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه شدند و اسرائیل را مسئول جنایت علیه فلسطینی‌ها معرفی کردند. ابراهیم رئیسی نیز در این اجلاس شرکت کرد و در سخنرانیش خواستار مراجعه به آرای مردم فلسطین برای تعیین سرنوشتشان شد. نکته‌ای که در بیانیه پایانی اجلاس هیچ اشاره‌ای به آن نشد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
حوالی ظهر روز شنبه 20 آبان ابراهیم رئیسی با یک چفیه فلسطینی بردوش وارد فرودگاه ریاض شد تا در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شرکت کند. چفیه‌ای که در ایران به یکی از حاشیه‌های جدی سفر ابراهیم رئیسی تبدیل شد، در حالی که برخی از فعالان سیاسی جناح اصولگرا معتقد بودند که این چفیه نه به دلیل حمایت ایران از حماس بلکه نماد احترام به قاسم سلیمانی است، گروه دیگری آن را یک بیانیه سیاسی زود هنگام می‌دانستند، بیانیه‌ای که خیلی زود رنگ باخت. در عکس دست جمعی رهبران حاضر در اجلاس، ابراهیم رئیسی چفیه نداشت و در بیانیه پایانی ایران بدون هیچ قید و شرطی ایده راه حل دو کشور برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین را پذیرفت، در حالی که تونس و عراق در پایان بیانیه مشترک تحفظ خود را نسبت به برخی مفاد متن بیانیه مکتوب کردند. یک روز بعد از امضای این بیانیه از سوی ابراهیم رئیسی، وزارت خارجه اعلام کرد که تحفظ خود را نسبت به برخی از مواد به دبیرخانه اجلاس ارسال خواهد کرد. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد تأثیر این سفر در جایگاه داخلی و بین‌المللی ابراهیم رئیسی میگوید:
ببینید، از دیشب تا حالا بسیاری از تحلیلگران منطقه دارن میگن این اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی تأثیر ویژه‌ای بر معادلات جنگ نداره، بیشتر برای حفظ پرنسیپ برگزار شده و پاسخگویی به توقعات افکار عمومی خود جوامع اسلامی این 57 کشور عربی و اسلامی که شرکت کردن در این اجلاس. اما ابراهیم رئیسی حضورش یک تفاوت داره با اون 56 کشور دیگری که در این اجلاس شرکت کردن. تفاوتش هم اینه، اگر برای سران اون کشورها برگزاری این اجلاس هیچ تأثیری بر معادلات جنگ نداشت، حداقل تأثیری بر پرستیژ خودشون برای مردم خودشون داشت که بگم ما یه کاری کردیم برای فلسطین. اما حضور ابراهیم رئیسی حتی این رو هم برای مردم ایران نداشت، به خاطر اینکه به گواهی شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های میدانی روزنامه‌نگاران، فضای عمومی جامعه ایرانی ذهنیت متفاوتی درباره آنچه که در فلسطین و اسرائیل امروز داره اتفاق می‌افته داره، احساس متفاوتی داره و از قضا جمهوری اسلامی رو از مقصران این جنگ می‌دونه. بنابراین حضور ابراهیم رئیسی در این اجلاس نه تنها دستاوردی برای جنگ نداشت، دستاوردی در داخل هم نداشت. یعنی اگر اون 56 کشور حداقل برای جامعه خودشون یه دستاوردی داشتند از این اجلاس، رئیسی همین رو هم نداشت. بیهوده رفت و بیهوده برگشت.
ابراهیم رئیسی در حالی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود به ریاض سفر کرد که آخرین بار محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در سال 1391 برای شرکت در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی به عربستان رفته بود. سال 1393 و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد، رابطه بین دو کشور کاملا تیره و تار شد و روز شنبه پس از 11 سال رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی سفر کرد، سفری که واکنش‌های گسترده در فضای مجازی و روزنامه‌های رسمی کشور به دنبال داشت. روزنامه سازندگی عکس دیدار بن سلمان و رئیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد: همنشینی در حجاز. دنیای اقتصاد نوشت: دیدار پس از 11 سال. اما تیتر روزنامه اصولگرای وطن امروز متفاوت بود. این روزنامه با حذف ابراهیم رئیسی از یک عکس گروهی، تصویری از محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان، محمود عباس، ملک عبدالله و السیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد: خیانت.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. اما واکنش برخی نمایندگان مجلس ایران به رد صلاحیتشون توسط هیئت‌های اجرایی برای نامزدی در انتخابات مجلس همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها از ایران، دست کم تا کنون صلاحیت 25 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شده. این در حالی است که بسیاری از این افراد در دوره کنونی و یا در دوره پیش نماینده مجلس بودند. برخی از تحلیلگران رد صلاحیت بعضی از نمایندگان کنندگان رو به معنی تصفیه یا یک دستسازی بیشتر مجلس تعبیر کردند. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تقریبا از ظهر جمعه تا ظهر امروز یک شنبه اسامی دست کم 25 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی منتشر شده. در برخی استانها و شهرها گاه نیم یا تمام نمایندگان رد صلاحیت شدند. به گفته برخی نمایندگان، هیئت‌های اجرایی در رد صلاحیتشان به بندها و تبصره‌های مواد 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی استناد کردند. بند یک این ماده بر اعتقاد و الزام عملی به اسلام، بند دوم بر التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و بند چهارم هم بر ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان شرایط لازم برای نامزدی داوطلبان تأکید دارد. برخی از نمایندگان مثل جلیل مختار نماینده آبادان هم گفتند که بدون هیچ توضیحی رد صلاحیت شدند. صلاحیت داوطلبانه نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی ابتدا در هیئت‌های اجرایی و بعد در شورای نگهبان بررسی می شود. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته رد یا تأیید صلاحیت‌ها نهایی نیست و افراد فرصت اعتراض دارند و به گفته او در این باره نباید زود هنگام اظهار نظر کرد. برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده طی ماه‌های گذشته مواضعی انتقادی علیه عملکرد حکومت در مورد مسائل مختلف از جمله برخوردهای امنیتی با مسئله حجاب داشتند. این انتقاد مسعود پزشکیان نماینده تبریز به طرح موسوم به سیانت از حریم حجاب و عفاف.
40 سال روشی رو انتخاب کردیم که مردم مثلا با حجاب بشن، روز به روز دارن بدتر میشن، دست از این راه غلطمون هم ور نمیداریم.
برخی دیگر در مورد فساد مالی و راندخاری در ساختار حکومت افشاگری هایی کرده بودند. از جمله احمد علیرضا بیگی که اتهام پرداخت رشوه و خودروهای شاسی بلند به عده‌ای از نمایندگان مجلس برای پس گرفتن امضایشان در طرح استیضاح وزیر سمت را مطرح کرده بود. این توضیح احمد علیرضا بیگی در مورد این ادعا.
مردم به مستندات مدنی که دست پیدا کردم که حکایت از این میکنه یک واگذاری های صورت پذیرفته. این واگذاری خود رو در اثناء برگزاری جلسات استیضاح وزیر سمت اتفاق افتاده.
برخی دیگر از نمایندگان هم به نظر می رسد به خاطر انتقاد از عملکرد دولت رد صلاحیت شدند. از جمله جلال محمودزاده نماینده مهاباد که در مجلس این گونه از عملکرد ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتیش انتقاد کرده بود.
افزایش رویکرد امنیتی قضایی در بدنه دولت به جای رویکرد سیاسی و اجرایی در رابطه با شعار تولید سالانه 1 میلیون مسکن نیز نه تنها محقق نشده، بلکه قیمت مسکن به شکل سرسام آوری افزایش پیدا نموده، به طوری که آرزوی خانه‌دار شدن مردم به آرزوی تأمین رهن مسکن تنزل پیدا کرده است.
حکومت میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس 11 را 42% اعلام کرده بود، آماری که نسبت به مجلس ششم کاهشی 25% را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی نگران است که مشارکت مردم در انتخابات آتی مجلس که قرار است اسفند ماه برگزار شود از این هم پایین‌تر بیاید. با این حال با توجه به اسامی نمایندگانی که تاکنون رد صلاحیتشان از طرف هیئت‌های اجرایی اعلام شده، برخی تحلیلگران معتقدند که حکومت در پی تصفیه و یک دست کردن بیشتر مجلس برای دوره 12 است. برخی تحلیلگران هم رد صلاحیت‌ها را طرح حکومت برای داغ کردن تنور انتخابات دانستند. تنوری که با توجه به واکنش سرد و بی‌تفاوت بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به رد صلاحیت نمایندگان به این سادگی‌ها گرم نخواهد شد.
در میان خبرهای مختلفی که در این چند سال از بی‌توجهی به میراث فرهنگی و تخریب برخی آثار قدیمی ایران منتشر شده، عصر شنبه خبری جالب توجه در شبکه‌های اجتماعی به نقل از رسانه‌های داخل ایران منتشر شد و آن استفاده از یک خمره سفالین قدیمی به جای سطل آشغال در یک موزه شهر رشت بود. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
در یکی دو روز اخیر تصویری از یک خمره سفالین که گفته شد متعلق به دوره مادها بوده و در موزه رشت از آن به عنوان سطل زباله استفاده شده در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران و همچنین برخی رسانه‌های داخل و خارج ایران خبرساز شد. هرچند که روز یکشنبه ولی جهانی مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان در واکنش گفت که قدمت این خمره سفالین در موزه شهر رشت به دوران معاصر باز می‌گردد و این خمره در گذشته نچندان دور ظرفی برای ذخیره آذوقه بوده است. به گفته او کیسه پلاستیک روی آن هم برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و ریزش خس و خاشاک بوده تا آسیبی به این اثر نرسد. روزنامه اعتماد چاپ تهران اما پیشتر نوشته بود که در موزه باستانشناسی شهر رشت روی خمره سفالین تاریخی موزه کیسه زباله قرار داشته و درونش تهسیگار و زباله دیده شده است. به گزارش روزنامه اعتماد یکی از نخستین ویترین های موزه رشت هم حاوی جمجمه مردمان هزاره اول پیش از میلاد حدود 3000 سال پیش بوده که چند جمجمه ناسالم و شکسته بدون هیچ حفاظی در ارتفاعی پایین و در معرض آسیب قرار داشتند. هستی پودفروش خبرنگار حوزه میراث فرهنگی درباره این خبر و واکنش ها به آن میگوید:
این موزه رشت بوده و زیر مجموعه اداره کل میراث گیلان محسوب میشده. امروز واکنش داشته آقای جهانی مدیر کل میراث گیلان که طبق معمول وارد فاز انکار شدن. ما اونجا نیستیم الان بررسی بشه ببینیم این کوزه مال دوره مادها بوده نبوده. الان ایشون میگن اصلا مربوط به دوره ماد ها نبوده، مربوط به 150 سال پیشه که توش آذوقه نگهداری میکردن. دو تا بحث مطرحه: آیا ما بر اساس دوره های تاریخی از اشیاء مراقبت میکنیم؟ آیا چون این مربوط به 150 سال پیش هستش و مربوط به دوره مادها نیست نباید ازش محافظت بشه؟ و دومین بحث اینه که آیا یک شیء تاریخی برای حفاظت از گرد و خاک باید با کیسه زباله پوشیده بشه؟ یعنی هیچ دانشی وجود نداره توی اون موزه. تازه آقای جهانی خودشون تحصیل کرده یه رشته باستانشناسی هستن، اینم در نظر داشته باشیم. بعد اصلا همه اینها بگذریم، موضوع جمجمه ها مطرح میشه. جمجمه ها روی زمین بودن و از کسی که اونجا بوده سوال کردن که این جمجمه ها چرا اینجاست، گفته از اینا زیاد داریم توی انبار.
اما جدای از این اتفاق و ماجرای خمره سفالین موزه رشت، در سالهای اخیر مدام خبرهایی از بی‌توجهی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران شنیده می‌شود. خبرهایی که دوستداران تاریخ فرهنگ و هنر ایران را آشفته کرده. هستی پودفروش درباره خبرهای مشابه به ما می‌گوید:
در مورد مسائل مشابهی که مرتبط با موزه رشت ما توی سالهای اخیر داریم میبینیم، بیایم یه نگاهی بندازیم به موزه هنرهای معاصر. چند سال پیش یه گزارشی در اومد در مورد اینکه 60 تا اثر این موزه به خارج فرستاده شده. این موزه هیچ فهرستی از آثار هنری نداره، لکه های چربی روی بعضی از این آثار نشسته. الان شما از صبح بلند میشید تیتراینه موزه حکمتانه شرایط خوبی نداره، کولر آبی بالای ستون تاریخی نصب شده که آب چکه میکنه روی این ستون تاریخی، آجرها رو به عنوان پایه برای کتیبه های تاریخی گذاشتن. از اونور دوباره سرچ میکنین کهگیلوی بویر احمد 8000 اثر تاریخی دچار رطوبت شدن بعد از مرمت شدن و بعد دچار رطوبت شدن به خاطر شرایط نگهداریشون. بعد ما میایم یک پروپاگاندا را میندازیم در مورد ورود لوح‌های هخامنشی به کشور. خب بهترین نبود که ما که امکان نگهداری آثار تاریخی رو نداریم اجازه میدادیم این لوح‌های هخامنشی تو همون دانشگاه شیکاگو میموند؟ چرا وقتی که ما الان شرایط نگهداری آثار تاریخی نداریم اجازه حفاری میدیم به پروژه‌های باستانشناسیمون؟ وقتی این شیء‌ها قرار از زیر خاک در بیان و توی انبار موزه‌ها یا کف موزه‌ها نابود بشن، خب بهتر نیستش که زیر همون خاک بمونن؟
فعالان حوزه میراث فرهنگی بی‌توجهی به خطر ویرانی مکانهای تاریخی و تخریب میراث فرهنگی ایران را تلفیقی از سهل‌انگاری و گماردن افراد کم دانش در حوزه میراث که دلسوز نیستند و بیشتر از همه اینها بی‌توجهی مسئولان می‌دانند.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید. اما تیم ملی نوجوانان ایران در جام جهانی زیر 17 سال اندونزی که در گروه C با تیم‌های برزیل، انگلیس و نیوکالدونیا هم گروه است، روز گذشته در اولین بازی خودش در این مسابقات به مسافه تیم ملی برزیل رفت و موفق شد با نتیجه 3-2 از صد این تیم بگذره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی رستم‌پور و از او در مورد فوتبالیست‌های جوان و مستعد و این تیم شگفتی ساز پرسیدم.
در ابتدا باید تأکید کنم به اون چه که همواره صاحب نظران، کارشناسان و متخصصین ورزشی اشاره می کنن، مبنی بر این که رقابت‌های رده سنی نوجوانان نباید اصرار به نتیجه گیری در اون باشه و به جای کسب نتیجه، آموزش، ارتقا و بهبود کیفیت فنی و ذهنی اون ورزشکاره که بتونه از ورزش لذت ببره و بعد در رده‌های جوانان و بعد بزرگسالان باید نتیجه گیری به دست بیاد. به همین خاطر نه شکست‌ها در رده نوجوانان میتونه بسیار ناامید کننده باشه و نه موفقیت‌هاش رو نباید به نحوی پررنگ کرد که فشار مضاعف تحمیل بشه به این بچه‌ها که خب حالا که بردیم انقدر سر و صدا شده، همه خوشحالن، اگر ببازیم اون وقت چی میشه. این میتونه اثرات سویی به جا بگذاره که دیدم برخی کارشناسان فوتبال هم در مصاحبه‌هاشون با خبرگزاری‌ها اشاره کردن. اما در کل فارغ از این مسئله علمی و فنی، غلبه بر فوتبال برزیل در هر رده سنی یک نتیجه خارق‌العاده است و دیدیم که خود برزیلی‌ها خیلی واکنش نشون دادن. هزاران کامنت در اینستاگرام فدراسیون فوتبال برزیل درج کردن، شکایت کردن، اعتراض کردن که چه وضعی، نوجوانانمون به ایران باختن، جوانانمون به اسرائیل باختن، بزرگسالانمون هم در خانه مقابل ونزوئلا مساوی کردن و این رو یک ناکامی بزرگ میدونن برای فدراسیون فوتبال این کشور و خواهان پاسخگویی هستن.
آقای رستم‌پور، ایران در این دوره به اصطلاح در گروه سخت قرار گرفته، گروه C. از دیگر هم گروهی های این تیم بر ما بگین و اینکه اساساً امکان داره که این تیم با این برد بتونه از گروه بالا بیاد؟
شاگردان حسین عبدی بازی بسیار مهمی رو بردن، برزیل رو شکست دادن، مدافع عنوان قهرمانی، تیمی که در تاریخ این رقابت‌ها بسیار پر افتخار، 200 گل زده، دقیقاً 201 گل زده در تاریخ جام جهانی نوجوانان، بیشترین بازی رو در جام جهانی نوجوانان انجام داده. خب اسمش هم برزیل مشخصه، ولی خب بازی بعدی هم سخته، مقابل انگلیسی که دو تا از بازیکناش در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کنن، یعنی در رده بزرگسالان، در حالی که در تیم ملی نوجوانان ایران هیچ بازیکنی در تیم‌های بزرگسالان حتی روی نیمکت‌ها هم جایی نداره. بازی سختیه، ولی خب چون در گروه ایران تیم کالدونیای جدید که از قاره اقیانوسیه خب سهمیه داره، اومده به جام جهانی، سرزمین بسیار کوچک، حدود 270,000 نفر جمعیت داره، در بازی اول هم 10 گل از انگلیس خوردن، ایران میتونه هر نتیجه‌ای در بازی با انگلیس به دست بیاره، کالدونیا رو ببره، 6 امتیازی میشه، حتما به عنوان تیم دوم یا سوم میتونه به مرحله بعد صعود کنه.
چه بازیکنی در تیم ملی نوجوانان تا الان درخشیده و میشه گفت در ادامه ما شاهد یک بازیکن تمام عیار خواهیم بود در آینده؟
خب ادامه دوران قهرمانی اینا بسته به استمرار، فعل خواستن و تلاش مضاعف. همشون بچهای با استعدادی هستند، از جمله مثلا کسرا طاهری که اصلا اومد تو زمین جریان بازی رو تغییر داد، یا آرشا شکوری دروازه‌بان ایران که پدرش هم مدافع اسبق استقلال بوده، یا همچنین بازیکن دیگری که گل سوم ایران رو زد، اسماعیل گلیزاده، خیلی بازیکن خوبیه. ولی ما قبلا هم خیلی بازیکن‌ها داشتیم که در رده نوجوانان عالی بودن، نوید بخش آینده‌ای درخشان رو می‌دادند، اما یا انگیزه‌شون کم شده یا در مسیر درستی قرار نگرفتن یا به باشگاه‌های خوبی نرفتن. همه اینها در ادامه دوران رشد و پیشرفت اونها مهمه و چون فوتبال ایران چنین ساختاری نداره، متأسفانه تدرفت استعدادهای ما در فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی بسیار بالاست.
اساساً سطح این مسابقات رو شما چطور می‌بینین؟
خب عنوان جام جهانی روی این رقابت هاست و مشخصه که بهترین های فوتبال در رده های سنی نوجوانان اومده. مثلا ما در ترکیب اسپانیا میبینیم بازیکنانی تحت قرارداد رئال مادرید و بارسلونا هستن، در همین تیم انگلستان که اشاره کردم، یا بازیکن های برزیلی خب معلوم آیندهشون چیه، یعنی میرن به بهترین تیم های دنیا میپیوندن. البته در تاریخ رقابت ها از جمله در تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در گذشته ها در دوران سرمربیگری مثلا حمید درخشان، خب بازیکنان صغر سنی بودن، محرومیت های اعمال شد، این مسائل هست، ولی خب سطح رقابت ها بسیار بالاست. خب فوتبال ایران هم هیچ وقت نتونسته در جام جهانی بیشتر از مرحله 1/4 بالا بره و این نشون میده که خب چقدر شروع خارق‌العاده‌ای داشتن و میتونن با اتکا به همین نتیجه نتایج خوب دیگه‌ای رو هم در امتداد رقابت‌ها در اندونزی به دست بیارن. ضمن اینکه تماشاگران اندونزیایی در نیمه اول طرفدار برزیل بودن، خب 10,000 جمعیت بود در ورزشگاه، و در نیمه دوم از بازی تیم ایران خوششون اومد و خیلی تشویق می‌کردن تیم ایران رو و تنها نگذاشتن بچه‌ها رو.
بعد از اتمام گفتگو با مهدی رستم‌پور به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.